الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی مفاد و مدلول حدیث مدینة العلم است. در جلسات گذشته دلالت حدیث را بر اعلمیت امیر المؤمنین و افضلیت اون حضرت علیه السلام بیان کردیم، همچنین دلالت آن را بر مرجعیت علمی امیر المؤمنین و میزان بودن و معیار بودن رأی و نظر اون حضرت در مسائل مربوط به دین اینها را بیان کردیم. در این جلسه موضوع بحث دلالت حدیث مدینة العلم بر امامت و زعامت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام است که در پایان جلسه قبل اشاره کردیم. معمولا در مباحث کلامی بحث از امامت که مطرح می شود بیشتر ناظر به همین جنبه از امامت، یعنی زعامت و رهبری سیاسی است. البته معنی امامت اوساس، امامت علمی و امامت عملی و اخلاقی و همه اینها را شامل می شود. نحوه استدلال به حدیث مدینة العلم بر امامت سیاسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی این است که قبلا بیان کردیم که این حدیث دلالت میکند بر عصمت آن حضرت. و یکی از شرایط امامت، چنان که در مباحث امامت شناسی بیان شده است، عصمت امام است. در کتاب امامت در بینش اسلامی ما در فصل 10 و 11 این مسئله را به تفصیل از منظر عقل و نقل بررسی کرده. و امیرالمؤمنین بنابراین معصوم بودند، از شرایط امامت عصمت است، بنابراین امیرالمؤمنین سلام الله علیه امامتشون ثابت میشه. غیر از اون حضرت در بین صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جز فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین در اون زمان معصوم نبودند. پس بقیه صلاحیت امامت را نداشتند چون فاقد صفت عصمت بودند و امیرالمؤمنین علیه السلام داشت چون واجد این صفت بود. و این که کسی بگوید خب غیر از ایشان هم مثل حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم معصوم بودند، این جوابش این است که اونها هم به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام معتقد و ملتزم بودند، بنابراین معارضه ای از این جهت به وجود نمیاد. وجه دیگری که استدلال میکنیم به حدیث مدینة العلم بر امامت سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام افضلیت است. یکی از شرایط امامت افضلیت است. این هم در مباحث امامت عامه بررسی شده. ما هم در کتاب امامت در بینش اسلامی فصل 9 به این مسئله پرداختیم. خب پس حدیث مدینة العلم مفادش این است که امیرالمؤمنین علیه السلام معصوم بودن و امیرالمؤمنین علیه السلام افضل بودن و شرط امامت افضلیت است. پس امام دارای شرط امامت بودن، افضل بودن، دیگه کسی در واقع اینجا رقیبم وجود نمیاد. غیر از عصمت است که مشترک بود بین اون حضرت و حضرت صدیقی طاهره و حسنین علیهم السلام. چون در اینجا بحث افضلیت است. افضلیت همه افراد را شامل می شود. این هم وجه دیگری است بر اثبات امامت و زعامت سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام. و وجه سوم این است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر این که مرجع علمی در زمینه احکام و معارف اسلامی بودند و همچنین اسوه اخلاقی و معنوی برای امت اسلامی بودند، رهبری و زعامت سیاسی امت را هم بر عهده داشتند. و این مطلبی است که مورد اجماع است و آیات و روایات هم بر آن دلالت می‌کنند، که از جمله این آیات آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سوره احزاب آیه 7. خب پس نتیجه این می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که رهبری امت اسلامی را در همه عرصه ها بر عهده داشتند، هم در زمینه معارف و احکام الهی که علم کامل و جامع داشتند و علم معصومانه، و هم در زمینه رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی هم علم کامل بودن داشتن، علم کامل و همراه با عصمت. وقتی می‌فرمایند عدم دینۃ العلم، اختصاص به علم معارف و احکام نداره، علم به در حوزه رهبری و امت اسلامی را شامل می‌شود. خب این علم کامل و علم خطا ناپذیر در همه زمینه ها طبق حدیث مدینه العلم به امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل شده. ایشان در واقع باب مدینه علم پیغمبر در همه این زمینه ها بودند. خب نتیجه میگیریم که امام علی علیه السلام در امور سیاسی و مدیریتی از دانایی برتری بر همه و دانایی کاملی برخوردار بودند، از در تراز علم و دانایی پیامبر اکرم. خب حالا اگر کسی دانایی را در حد اعلی برخوردار باشد و توانمندی جسمی و صفات روحی لازم دیگر را هم داشته باشد، مثل صفت عدالت، شجاعت و امثال اینها، این پس توانا هم هست، یعنی قدرت مدیریت و رهبری را هم دارد، دانایی در حد اعلی و دارای صفات دیگر جسمی و روحی لازم برای امر رهبری و مدیریت، پس او توانایی بر این امر را هم دارد. و در این خصوص که امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر صفات جسمانی و روحی لازمی داشتن برای رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی، دیگه جای تردید نیست. علاوه بر این که ایشان در زمینه معارف و احکام دینی هم و دانش مربوط به مدیریت و رهبری سیاسی نیز باب مدینه علم پیامبر بودند. نتیجه این می شود که او یگانه فردی بودند که پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی امت اسلامی را دارا بودند و بر مسلمانان واجب بود و بر مسلمانان واجب بود که در این زمینه با اون حضرت بیعت کنند و مطیع اوامر و نواهی اون حضرت باشند. در حقیقت همان افضلیتی که امام نسبت به معارف و احکام این داشتن، همون افضلیت را در حوزه امامت سیاسی و زعامت سیاسی هم داشتن و این حدیث مدینة العلم این مطلب را استفاده میکنیم ازش و دلالت میکنه. خب این برداشتی که ما از حدیث کردیم و نحوه استدلالی که بیان کردیم در برخی از گزارش‌های تاریخی و روایات هم از خود امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده و اون حضرت احتجاج کردند. یکی از این موارد همون وقتی است که از امام خواستن که با ابوبکر به عنوان خلیفه پیامبر اکرم و امام امت اسلامی بیعت بکنه، ولی امام فرمودن که این مقام که شما برای ابوبکر قائلید و او برای خود قائل است، ما با آن سزاوارتریم. ما خاندان پیامبر هستیم و تا وقتی در میان ما، یعنی خاندان پیامبر، کسی وجود داشته باشد که قاری کتاب الهی است، فقیه در دین خداست و عالم به سنت های نبوی است و خبره در امر رهبری بر مردم است و می تواند بدی ها را از آنها دفع بکند و بیت المال را به صورت عادلانه تقسیم بکنه، کسی دیگری این شایستگی را نداره. و بعد فرمودن که این با قسم مطلب را بیان کردن که این امر به ما اختصاص داره و از اونها خواستن که مطیع این قانون الهی باشن در کتاب الامامت و سیاسه جلد دوم صفحه 18. ابن قتیبه نقل میکند: ثم ان علیا کرم الله وجهه اوتی به الی ابی بکر و هو یقول علی ابن ابی طالب را نزد ابی بکر آوردن و او چنین می گفت: انا عبدالله و اخو رسوله. فقیل له بای ابا بکر. امیر المومنین می گفت: من بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم. به او گفته شد که با ابو بکر بیعت کن. فقال: انا احق به هذا الامر منكم لا ابايعكم وانتم اولى بالبيعه لي اخذتم هذا الامر من الانصار واحتججتم عليه بالقرابه من النبي صلى الله عليه واله وسلم فتاخذونه منا اهل البيت غصبا الستم زعمتم للانصار انكم اولى بهذا الامر منهم لما كان محمد صلى الله عليه واله وسلم منكم فاعتوكم القاده وسلموا اليكم الاماره وانا احتج عليكم بمثل ما احتجتم به على الانصار نحن اولى برسول الله حيا وميتا فانصفونا ان كنتم تؤمنون و الا فبوؤوا بالظلم و انتم تعلمون. خب محصل این عبارت های امام این است که من به این امر رهبری از شما سزاوارترم و من با شما بیعت نمی کنم، شما اولا هستید که با من بیعت کنید. شما با انصار که احتجاج کردید، چون قرابت با پیغمبر دارید، اون قرابت را که شما از قریش هستید ملاک قرار دادید و با اونا احتجاج کردید که اونا شایستگی خلافت ندارن و من هم با همین منطق با شما احتجاج میکنم، برای اینکه شما اگر از قریش هستید، خب ما از بنی هاشم هستیم، قرب ما به پیغمبر اکرم بیش از شماست و شما اولویت خودتون را بر انصار به همین ملاک بیان کردید، ما هم به همین ملاک اولویت خودمون رو بر شما بیان میکنیم. خب اگر یعنی فرمودن که اگر شما منصفانه رفتار کنید و قضاوت کنید، امر امامت و خلافت از آن ماست و نه از آن شما. این یک مورد که در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه جلد دوم صفحه 18 بیان شده است. همچنین حضرت در خطبه سوم از نهج البلاغه که به خطبه شقشقیه معروف است، با زبانی منتقدانه و شکوه آمیز ماجرای خلافت پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو کردند و یادآور شدند که ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر جامعه خلافت را به سختی و به ناروایی برتن کرده و او می‌دانست که جایگاه من در باره امامت مانند اون جایگاهی است که محور و مرکز سنگ آسیاب دارد که بدون آن سنگ آسیاب نمی‌چرخد و او این را بعد از خود به خلیفه دوم که شایستگی آن را نداشت سپرد و او هم یعنی عمر هم امر خلافت را پس از خود به تعدادی از افراد سپرد به صورت شورایی که من یکی از آنها بودم. اما کی سزاوار بود که مرا با خلیفه اول مقایسه کنند که حالا با چنین افرادی مقایسه می کنند؟ ولی با همه این اوصاف در تمام این مدت برای رعایت اسلام و مصالح امت اسلامی صبر کردم. در خطبه شقشقیه خطبه سوم این مطالب آمده و ابن ابوالحدید هم در جلد اول شرح نهج البلاغه خود صفحه 133 این مطلب را نقل کرده است. حتی اذا مزال سبیلهی، یعنی ابوبکر از دنیا رفت، جعلها فی ستتن، عمر از دنیا رفت، این حتی اذا مزال سبیلهی مربوطی به خلیفه دومه، جعلها فی ستتن زعم انی احدهم، جعلها یعنی خلافت را در 6 نفر قرار داد که گمان کرد که منم یکی از همون 6 نفرم. فیال الله ولی شورا، مسئله شورا رو مطرح میکنن که به اصطلاح با لسان تعجب آمیز و تعجب آور از شورا یاد میکنن. متع تر از الریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن و الهاده النظائر، من کی جای شک و شبهه ای بود که من قابل مقایسه باشم با خلیفه اول، یعنی جایگاه من در حدی بالا هست که قابل مقایسه با خلیفه اول نیست، تا چه رسد به این که بخواهم هم نشین و قرین عدل یکی از این نظائر باشم، افرادی که در مثل عبدالرحمن ابن عوف، مثلا سعد ابن ابی وقاص، من یکی از اینا باشم. لکنی اسففت و از اسفو و ترت و از تارو، فسقا رجل منهم لزغنه و مال الاخر لسهره معهن وهن. ولی با همه این اوصاف اونها که به در واقع امر ناروایی دامن زدن، من هم ناچار شدم که در اینجا سکوت کنم و در این مسئله با اونا همراهی بکنم و داخل این 6 نفر بشوم، یعنی در واقع داخل شدنم نه به اختیاری بود، برای این بود که چنین تصمیمی گرفته بودن و برای استیفای حق خودم داخل این جمع شدم و وارد این جمع شدم. بله، این هم یک مورد از مواردیه که امام علیه السلام بیان کرده که شایستگی خود، برتری خود و عدم شایستگی دیگران را نسبت به این امر یعنی امر امامت و خلافت بیان کردن. و از موارد دیگری که حضرت به این مسئله استشهار کردند در همان جلسه شورای خلافت هست که به آنها خطاب کردند و فرمودند شما می دانید که من به امر خلافت سزاوارتر از دیگران هستم و به خدا سوگند تا وقتی که سکوتم به مصلحت مسلمانان باشد و به جز من بر دیگران ستم نشود طریق سلم را خواهم پیمود. این در نهج البلاغه خطبه 74. بله در نهج البلاغه خطبه 74 و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 133 این خطبه اونجا نقل شده. خب و همچنین خوارزمی هم در کتاب المناقب ماجرای روز شورا را که اونجا نقل میکنه از امیر المومنی علیه السلام نقل کرده که در مقام احتجاج و با اعضای شورا فرمودن که مردم با ابوبکر بیعت کردن و به خدا سوگند من نسبت به امر خلافت سزاوارتر بودم، اما از بیم آن که مسلمانان از اسلام روی بر نتافته، یعنی بیم که اونا روی بر برتابن برای اینکه روی بر نگردانن و یک دیگر رو به قتل برسانن، شنیدم و اطاعت کردم. سپس ابوبکر عمر را برای خلافت برگزیده به خدا سوگند من سزاوارتر بودم، اما از بیم این که مسلمانان به کفر بگرایند شنیدم و اطاعت کردم. اکنون شما میخواهید با عثمان بیعت کنید و از من میخواهید که او را بپذیرم. این هم در المناقب الخارزمی صفحه 314 حدیث 314 هم هست که ایشون نقل کرده. خب با توجه به این مطالبی که نقل کردیم، نادرستی سخن فضل ابن روزبهان اشعری هم معلوم شد، برای اینکه ایشان گفته است که ما حدیث مدینه العلم قبول داریم، مدلول و مفادش هم قبول داریم که اعلمیت امیر المؤمنین را اثبات میکنه، ولی بر امامت و زعامت سیاسیشون دلالت ندارد، چون واجب نیست که خلیفه اعلم باشد، بلکه کسی که در حفظ حوزه اسلام و رهبری امت اصلح باشد میتواند خلیفه باشد. این را جناب مظفر در دلائل الصدق جلد 2 صفحه 439 از کتاب ابطال و نهج الباطل فضل ابن روزبهان اشعری نقل کرد. وجه نادرستی سخن ایشان این است که اعلمیت امیر المؤمنین همونطور که بیان کردیم منحصر در معارف و احکام دینی نیست، بلکه علومی را که به مسئله رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی مربوط می شود را هم شامل می شود که پیامبر اکرم این جهت را هم دارا بودند. از جمله باز شواهد بر دلالت حدیث مدینه العلم بر امامت و زعامت سیاسی امیرالمومنین علیه السلام این است که در روایت جابر که از حدیث مزبوریشون نقل کرده آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز حدیبیه در حالی که دست علی علیه السلام را گرفته بود فرمود هازا امیر البرره و قاتل الفجره منصور من نصره مخذول من خذله، یعنی این علی امیر نیکوکاران قاتل تبهکاران است و هر کس که او را یاری بدهد مورد نصرت خداست و هر کس که او را خار سازد تنها بگذارد رها بکند مورد خذلان الهیه. بعد با صدای بلند این مطلب را فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. خب این حدیث را حاکم نیشابوری داره نقل کرده، البته ایشون صدر و ذیل حدیث را در دو روایت نقل کرده است، مستدرک جلد 3 صفحه 138 و 140، حدیث شماره 46-39 و 46-44. و در تاریخ بغداد، بغدادی نقل کرده از جلد 2 صفحه 377 و جلد 4 صفحه 219. ابن مغازلی در کتاب مناقب امیرالمومنین اج نقل کرده صفحه 80 و عرض می شود که گنجی شافعی هم در کتاب کفایت طالب نقل کرد. خب این که پیامبر اکرم قبل از این که حدیث مدینه الام را بیان بکنن، امامت و رهبری امیرالمومنین علیه السلام را بر نیکان و صالحان بیان کردن، این هم قرینه خوبی هست برای اینکه حدیث مدینه الام به امامت و زعامت سیاسی نظر دارد. و شاهد دیگر این مطلب این است که در یکی از روایت‌های حدیث مدینه الام چنین آمده که وقتی که امیرالمومنین علیه السلام زمام خلافت ظاهری را در دست گرفتند، از امام حسن مجتبی علیه السلام خواستند که بر بالای منبر بروند و سخن بگویند. امام مجتبی علیه السلام اطاعت امر پدر کردند، بر منبر نشستند و بعد از ستایش خدا و فرستادن درود بر پیامبر فرمودند: من از جدم رسول خدا شنیدم که می فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها و هل تدخل المدینه الا و هل تدخل المدینه الا من بابها، یعنی من شهر علمم و علی در آن شهر است و آیا جز از در شهر وارد آن می شوند. ای را جناب علمی شود که قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودّه صفحه 85 نقل کرده. خب اینم شاهد خوبی است که حالا که امیرالمومنین علیه السلام بر در واقع زمام امامت را، امامت ظاهر را بر دست گرفته و امام مجتبی را می‌خواهد که سخن بگوید، امام حدیث مدینه العلم را نقل می‌کنه. معلوم می‌شود که حدیث مدینه العلم ارتباط داره با امامت و رهبری و زعامت سیاسی جامعه اسلامی. بنابراین از مجموع آنچه که بیان کردیم روشن شد که یکی از مدالیل و مفاد حدیث مدینه العلم همان امامت و رهبری سیاسی امت اسلامی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.